ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. به رغم درخواست‌های متعدد 4 زندانی سیاسی کرد اعدام شدند. نیروی دریایی هند میگوید که یک کشتی ماهیگیری ایرانی را از اسارت دزدان دریایی سومالی آزاد کرده. و بریتانیا خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه سوی ایران شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارشان. من مهران کریمی هستم. بنابر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی 4 زندانی سیاسی کرد به نام‌های محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که این 4 نفر با همکاری اسرائیل قصد بمب‌گذاری در اصفهان را داشتند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
این سو و آن سوی دیوار آجری بلند ندامتگاه قزل حصار در شهر کرج بامداد دوشنبه 9 بهمن ماه ملتهب بود. این سوی دیوار خانواده های 4 زندانی و گروهی که برای حمایت از آنها جمع شده بودند به امید تغییر ایستاده بودند و آن سو زندانیان سیاسی و غیر سیاسی شاهد آخرین لحظات زندگی 4 تن از همبندی هایشان بودند. اما همه یه تلاش های داخلی و خارجی بی نتیجه ماند و محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی از اعضای حزب کمله کردستان سحرگاه دوشنبه 9 بهمن ماه اعدام شدند. این 4 تن اول تیر ماه سال 1401 در شهر ارومیه بازداشت و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و جاسوسی برای کشور بیگانه به اعدام محکوم شدند. بستگان آنها گفتند که این احکام در مدت 24 ساعت در شعبه 9 دیوان عالی کشور به تایید رسیده است. همسر محسن مظلوم، یکی از محکومین، دادگاه این افراد را کوتاه و فرمایشی دانسته و در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مراحل بازداشت، بازپرسی، رسیدگی و دادرسی تا صدور احکام در ابهام، خفا، به طور پنهانی، غیر شفاف و سریع اتفاق افتاده است. او هشدار داده بود که بیم آن می‌رود مراحل اجرا هم به همین ترتیب باشد. وبسایت حقوق بشری هرانا همان روزها خبر داد که حزب کمله با صدور بیانیه اتهامات مطروح علیه 4 بازداشت شده را رد کرده و در خصوص سناریو سازی نهادهای امنیتی برای بازداشت شدگان هشدار داده است. خبرگزاری میزان در گزارش صبح دوشنبه خود ادعا کرده که این 4 نفر از طریق سازمان کمله جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام شدند و در مقرهای نظامی آن کشورها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند. با این همه خانواده های این زندانیان همه اتهامات را رد کردند. نهادهای مدافع حقوق بشر هم با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل قضایی حکم اعدام آنها را ناعادلانه خواندند. در تمام مدت بازداشت این 4 زندانی آنها اجازه ملاقات با بستگان و یا وکیل تعیینی خود را پیدا نکردند و تنها ملاقاتی که به ایشان داده شد ملاقات 1 روز پیش از اعدام بود. حکم اعدام محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی در حالی اجرا شد که در هفته‌های پیش 4 نفر دیگر نیز به اتهام همکاری با اسرائیل در زندان ارومیه اعدام شدند.
در همین حال 10 زندانی سیاسی زندان قزل‌حصار روز دوشنبه در نامه اعلام کردند که در اعتراض به اجرای حکم اعدام 4 زندانی کرد و سایر احکام اعدام به کارزار تلاش برای توقف اعدام می‌پیوندند. در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار نوشتند که تا توقف به توصیه آنها ماشین کشتار، هر سه شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد. جعفر ابراهیمی، زرتشت احمدی راغب، احمد رضاهایری، حمزه سواری و سعید ماسوری از جمله این 10 زندانی سیاسی هستند. این زندانیان از یورش نیروهای امنیتی در روز یکشنبه 8 بهمن به بند زندانیان سیاسی برای خاموش کردن صدای اعتراض و ممانعت از افشای موج اعدام‌ها خبر دادند. در خبر دیگر، نیروی دریایی هند روز دوشنبه اعلام کرد یک کشتی ماهیگیری ایرانی را که توسط دزدان دریایی در سواحل سومالی ربوده شده در اقیانوس هند آزاد کرده است. ویوک مادوال، سخنگوی نیروی دریایی هند، گفته است همه 17 خدمه این شناور ایرانی به نام ایمان آزاد شدند. به گفته او کشتی جنگی هندی که در حال گشت‌زنی ضد دزدی دریایی در سواحل شرقی سومالی در خلیج عدن بود، پس از دریافت پیام اضطراری از کشتی ماهیگیری ایرانی وارد عمل شده. نیروی دریایی هند که عکس‌هایی از کشتی ماهیگیری ایرانی منتشر کرده، درباره سرنوشت دزدان دریایی اطلاع رسانی نکرده است. اما دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه سوی ایران شده. حمله پهپادی در مرز اردن و سوریه به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و مجروح شدن بیش از 30 نفر انجامید. دیوید کامرون روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که بریتانیا حملات صورت گرفته علیه نیروهای آمریکایی به وسیله شبه نظامیان متحد ایران را به شدت محکوم می‌کند و همچنان از ایران می‌خواهد از تنش‌ها در منطقه بکاهد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته که واشنگتن به این حمله پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران مدعی شد که تهران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای دفاع از فلسطین و کشورشان دخالتی ندارد. مقام‌های ایرانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به عنوان گروه‌های مقاومت یاد می‌کند. نظر سنم وکیل، تحلیلگر ارشد در بنیاد چاتم هاوس در لندن را بشنوید.
So we have finally arrived at the point where the US can no longer sidestep escalation against Iranian-backed forces in Iraq.
در نهایت به نقطه ای رسیدیم که آمریکا دیگر نمیتواند از افزایش تهدیدهای نیروهایی در عراق و سوریه که به وسیله ایران حمایت میشوند صرف نظر کند. رئیس جمهوری آمریکا باید خط قرمزهای تازه‌ای را مشخص کند و اعلام کند که حمله های آتی میتواند پاسخ شدید آمریکا را در پی داشته باشد.
To avoid a broader cascade, I expect the US to respond in Iraq and Syria and not.
برای جلوگیری از گسترش و شدت این گونه حملات، پیش بینی می کنم که آمریکا واکنش شدیدتری در سوریه و عراق نشان دهد.
But if further attacks don't come to an end on US forces and on international shipping, it's going to get harder and harder for the Biden administration.
اگر حملات بیشتر علیه نیروهای آمریکا و کشتیرانی بین المللی به پایان نرسد، برای دولت جو بایدن بسیار دشوار خواهد بود که بتواند در مقابل فشارها برای بردن جنگ به سوی ایران مقاومت کند. همه اینها به این معناست که آتش‌بس در غزه بیش از همیشه ضروری است و برای جلوگیری از گسترش جنگ نباید تصور کنیم که توقف جنگ در غزه به فعالیت این گروه ها در منطقه پایان می دهد.
صدای سنم وکیل، تحلیلگر ارشد در بنیاد چاتم هاوس در لندن رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزرای خارجه ایران و پاکستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد اعلام کردند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام می‌گذارند و مصمم به گسترش همکاری‌های امنیتی هستند. به گزارش رویترز، جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه موقت پاکستان، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان گفت که دو کشور همچنین برای مبارزه با تروریسم در مناطق مربوطه خود و رفع نگرانی‌های یکدیگر توافق کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در این نشست خبری گفت که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به زودی به پاکستان سفر خواهد کرد. روابط ایران و پاکستان پس از حملات موشکی ایران به ایالت بلوچستان و پاسخ متقابل پاکستان دوچار تنش شد و این اولین سفر یک مقام دولتی پس از تیرگی روابط دو کشور است. قرار است طی سفر امیر عبداللهیان به پاکستان، او با نخست وزیر موقت و همچنین فرمانده ارتش پاکستان هم دیدار کند. اسرائیل میگوید گفتگوهای چهار جانبه بر سر جنگ غزه و مبادله گروگانها که در پاریس صورت میگیرد سازنده بوده است. گفتگوها که با میانجیگری ایالات متحده، قطر، مصر بین اسرائیل و گروه افراطی حماس صورت میگیرد، بنابر بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو سازنده بوده، اما خلأهای معناداری هنوز در این میان وجود دارد. رویترز گزارش می‌دهد که ویلیام برنز رئیس سازمان CIA و دیوید بارنا رئیس موساد در این نشست‌ها با وزیر خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و عباس کامل رئیس سرویس اطلاعات مصر شرکت کردند. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید که گفتگوها برای آزادی گروگان‌های در دست حماس قرار است در آخر این هفته ادامه پیدا کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی قلمداد می‌کنند. اما آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن اعلام کرد که به لطف تغییر جهت نور خورشید، کاوشگر این کشور که 9 روز پیش پس از فرود آمدن بر روی ماه به اجبار خاموش شده بود، دوباره فعالیت خود را از سر گرفته. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آژانس فضایی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که کاوشگر ماه این کشور 9 روز پس از اختلالی که هنگام فرود برای آن پیش آمده بود، دوباره فعال شده است. این کاوشگر در حین فرود بر روی ماه در 20 ژانویه از شیب دهانه ای سقوط کرد و باتری های خورشیدی آن در جهتی اشتباه قرار گرفت که قادر به تولید برق نبود. پس از آن دانشمندان ژاپنی این ماه نورد را با 12% قدرت باتری موقتاً خاموش کردند. اما 9 روز بعد از این اتفاق، با تغییر در شرایط و جذب نور، سلول های خورشیدی این کاوشگر مجدداً شارژ شدند و دوباره به کار افتادند. این کاوشگر که به اختصار اسلیم خوانده می شود، ژاپن را به پنجمین کشوری تبدیل کرده که پایش به ماه می رسد. پشت سر ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هند. به گفته دانشمندان ژاپنی، کاوشگر اسلیم با فرود در فاصله 55 متری نقطه مورد نظر اولیه‌اش به هدف این ماموریت که نشاندن ماه نشین با خطایی در حد 100 متر بوده رسیده است. این بسیار دقیق تر از محدوده معمول منطقه فرود بر ماه است که کارشناسان گاهی آن را تا چند کیلومتر تخمین می‌زنند. آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن اعلام کرد که فناوری فرود این کاوشگر می‌تواند به ماموریت‌های ماه این امکان را بدهد که در جایی که ما می‌خواهیم فرود بیاید، نه در جایی که فرود آسان‌تر است. اسلیم می‌تواند ابزاری قدرتمند برای اکتشافات آینده قطب ماه باشد. مناطقی که به طور بالقوه دارای منابع لازم برای حیات هستند، از جمله آب، اکسیژن و سوخت. تعدادی از کشورهای دیگر از جمله روسیه، چین، کره جنوبی و امارات نیز در حال حاضر برنامه‌هایی برای رسیدن به ماه را دنبال می‌کنند. تابستان امسال هند موفق شد کاوشگر چاندرایان 3 را در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود بیاورد. مأموریت کاوشگر فضایی ژاپن پس از چندین تلاش ناموفق این کشور برای فرود بر روی ماه انجام می شود. از جمله کاوشگر اوموتناشی که ژاپن به عنوان بخشی از پروژه آرتمیس ایالات متحده به ماه فرستاده بود. اوموتناشی کوچکترین ماه نورد دنیا بود، اما ارتباطش در هنگام فرود قطع شد و بر سطح ماه سقوط کرد. در فروردین امسال نیز یک استارتاپ ژاپنی به نام آی سپیس در تلاشی بلند پروازانه برای تبدیل شدن به نخستین شرکت خصوصی که به ماه می رسد شکست خورده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد کاوشگر ژاپنی اسلیم که فعالیت خودش رو از سر خواهد گرفت. رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که پیونگیانگ روز یک شنبه موشک کروز استراتژیک جدید خود را آزمایش کرد. این دومین آزمایش موشک‌های کروز راهبردی کره شمالی طی یک هفته است. به گفته خبرگزاری دولتی کره شمالی، دو موشک مورد آزمایش پس از شلیک در سواحل شرقی این کشور به مدت بیشتر از 2 ساعت پرواز کردند تا به هدف اصابت کردند. بر اساس این گزارش‌ها، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر آزمایش این موشک نظارت داشت که مشابه موشک کروز استراتژیکی است که پیونگیانگ هفته گذشته گفت در حال تولید گسترده است. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی می‌کنید. بخش بعدی خبرها در کمتر از 45 دقیقه دیگر.